رئیس جمهوری آمریکا میگوید ولیعهد عربستان مسئول نهایی عملیات منجر به قتل خاشقچی است. رئیس جمهوری ایران هم قتل خاشقچی را جنایت خواند.
در کوتاه مدت به سود ایران هستش. در جبهه مثلث آمریکا، اسرائیل، عربستان که در رابطه با برجام و مسائل هسته‌ای و منطقه‌ای عمل می‌کنند، عملاً یک ضلع مثلث دچار بحران شده با توجه به این قتل خاشقچی.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سهام دو شرکت مخابرات و همراه اول دست کشید.
واقعیت اینه که ملاک و معیار فعالیت اقتصادی یا عدم فعالیت اقتصادی سپاه قرارگاه خاتم الانبیا است که حوزه اصلی فعالیت سپاه مثل سدسازی نفت، پالایشگاه، گاز، اتوبان‌ها.
نمایندگان مجلس با فوریت استفساریه برای ابقای شهردار تهران مخالفت کردند.
این قانون از مرداد ماه که تصویب شده در مورد دست کم شهردار تهران محل مناقشه زیادی بوده، موافقان و مخالفانی داشته.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار در ماجرای قتل جمال خاشقچی از محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به عنوان مسئول این اقدام نام برد. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در تندترین سخنانش از ابتدای ماجرای قتل جمال خاشقچی تا به حال به روزنامه وال استریت یا همان وال استریت جورنال گفت ابتدا می‌خواست از سخنان محمد بن سلمان را باور کند، مبنی بر اینکه افرادی در رده‌های پایین‌تر مرتکب این جنایت شده‌اند، ولی به گفته آقای ترامپ ولیعهد همه امور را در عربستان اداره می‌کند و بنابراین اگر کسی قرار است مسئول شناخته شود هم او خواهد بود. ساعتی پس از اظهارات دونالد ترامپ، محمد بن سلمان که در نشست سرمایه گذاری در عربستان حضور یافته بود، قتل خاشقچی را جنایتی فجیع نامید و گفت مرتکبین آن باید به مجازات برسند. از سوی دیگر، ایلنور چویک، یکی از مشاوران رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، در یادداشتی در روزنامه ینی بیرلیک نوشت دست محمد بن سلمان به خون آلوده است. این سخن نیز تندترین سخنی است که تا به حال از زبان نزدیکان رجب طیب اردوغان نسبت به ولیعهد سعودی بیان می شود. آقای چویک نوشته است دست کم 5 تن از اعضای هیئت قتل افراد بسیار نزدیک به بن سلمان بودند که ممکن نیست بدون اطلاع او دست به اقدام زده باشند. هنوز روشن نیست که اظهارات ایلنور چویک نظری شخصی است یا بازتاب نظر آقای اردوغان است. رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه در سخنانش در پارلمان ترکیه گفته بود تمام عاملان و آمران این قتل باید محاکمه شوند. جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، روز 2 اکتبر برای گرفتن گواهی تجرد و ازدواج با نامزدش به کنسولگری عربستان در استانبول رفت ولی دیگر از آن خارج نشد. منابع ترک میگویند که وی در یک قتل برنامه‌ریزی شده توسط یک گروه 15 نفری اعزامی از عربستان کشته و جسدش قطع قطع شده است. عربستان سعودی که قتل آقای خاشقچی را اقدامی خودسرانه نامیده است میگوید 18 نفر را در این ارتباط بازداشت و 5 مقام بلندپایه را برکنار کرده است، از جمله سعود القحطانی یکی از دستیاران ولیعهد را. به گفته 2 منبع امنیتی ترک، سعود القحطانی از طریق اسکایپ قتل قاشقچی را در کنسولگری سعودی در استانبول دنبال میکرده و دستوراتی میداده است. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از 3 هفته سکوت روز چهارشنبه عربستان را یک جمع قبیله‌ای خواند که به گفته او از حاشیه امنیتی برخوردار است و ارتکاب چنین جنایتی با اتکاب ابرقدرتی است که از آنها حمایت می‌کند. ظاهرا اشاره رئیس جمهوری اسلامی ایران به آمریکا است که میگوید منتظر تکمیل تحقیقات و دریافت شواهد و مدارک درباره دست داشتن حکومت عربستان در قتل جمال خاشقچی است. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، گفته است که این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند. با وجود همه محکومیت‌هایی که متوجه عربستان سعودی شده است، در نخستین روز نشست سرمایه‌گذاری در عربستان در روز سه‌شنبه قراردادهایی به مبلغ 50 میلیارد دلار میان عربستان و شرکت‌های بزرگ جهان امضا شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار در ماجرای قتل جمال خاشقچی از محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به عنوان مسئول این اقدام نام برد. گزارش حمید فاطمی رو شنیدید. درباره همین موضوع جلیل روشندر استاد امنیت بین الملل در آمریکا روی خط ارتباطی ما هستن. آقای روشندر، خوش آمدید به مجله نیمه شب. در گزارش حمید فاطمی هم بود آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا انگشت اشاره مستقیمی به سمت ولیعهد عربستان داشت. این چه معنا و مفهومی میتونه داشته باشه؟
با سلام، من فکر میکنم که تغییر لحن رئیس جمهور آمریکا ناشی از دو تا عامل هست. یکی انتقادهایی است که در داخل از سیاستهای او در قبال عربستان سعودی به عمل اومده، و موضوع دوم تحولاتی است که در جهت بازتر شدن پرونده این قتل صورت گرفته. البته منشأ اون تا حد زیادی ترکیه بوده، ولی برخی از این اطلاعات حالا داره ابعاد وسیع‌تری پیدا میکنه و دلایل دیگری به دست میاد که نشون میده که این قتل نمیتونست کار افراد خودسر باشه. و استدلال رئیس جمهور که بر صورت عربستان داره توسط ولیعهد عربستان اداره میشه و این نمیتونه بدون اطلاع او باشه، در این مرحله به هر حال صحبتی است که تا به حال مطرح نشده بوده، ولی درش منطقی هم وجود داره و در واقع به نوعی توپ رو میندازه تو حیات ولیعهد عربستان. ولی به هر صورت ما بایستی دنبال این باشیم که این سخن رئیس جمهور میتونه اهداف دیگری رو هم دنبال بکنه.
آقای روشندر، در اروپا هم واکنش های مختلفی ما میبینیم. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته صادرات آتی تسلیحات به عربستان متوقف خواهد شد تا تکلیف پرونده خاشقجی روشن بشه. فرانسه هم گفته اگر عربستان در این پرونده متهم بشه تدابیر مناسب تنبیهی اتخاذ میکنه. استرالیا هم صبح چهارشنبه اعلام کرد که انعقاد قراردادهای دفاعی با عربستان دیگر اولویت این کشور نیست. آیا کشورهای اروپایی یا استرالیا و دیگر کشورها این سیاست رو در همین سطح نگه خواهند داشت و یا در آینده و با گذشت زمان این تحولات تغییر خواهد کرد؟
شما در واقع به یک نکته کلیدی اشاره کردید. این رو تو سیاست‌های غالب کشورهای اروپایی که با عربستان داد ستد اقتصادی دارن ما می‌بینیم. با توجه به نزدیک شدن مرحله دوم تحریم‌هایی که علیه ایران قرار به زودی شروع بشه، نقش عربستان به عنوان عامل اقتصادی در معادلات این منطقه بیشتر بروز میکنه. و از طرف دیگه عربستان سعی کرد در یک مرحله پیشاپیش این فشارها رو پیش بینی بکنه و بگه که هر گونه فشار اقتصادی رو پاسخ خواهد داد. بنابراین مجموعه این اقدامات اروپا، آمریکا و حتی استرالیا در جهت این استش که عربستان نتونه از اهرم اقتصادی استفاده بکنه و احیاناً بازار بین‌المللی نفت رو به اختیار خودش بگیره. هم اکنون می‌بینیم که بازار بین‌المللی اقتصادی، بازار به اصطلاح اقتصاد استاک مارکت آمریکا تحت تاثیر این قضیه به شدت داره آسیب می‌بینه. بنابراین این فشارها تا حد زیادی جنبه اقتصادی داره و به این نه باقی نخواهد ماند و تغییر خواهد کرد.
آقای روشنده، اگر بحث منافع اقتصادی هست، پس چرا آمریکا و اروپا اینقدر فشار به عربستان دارن وارد میکنن؟
به دلیل اینکه در مراحل اول سعی کردن وارد این مقوله نشن، ولی این افتضاح قتل در واقع به حدی است که از این حد خارج شده و نمیشه دیگه بهش بی توجه مون. و از طرف دیگه نمیخوان که عربستان بتونه از اهرم اقتصادی به نفع خودش استفاده بکنه به خاطر نیازی که بازار بین‌المللی به عربستان داره. بنابراین هدف این استش که تا حد ممکن فشار رو به عربستان به نحوی وارد بکنن که عربستان از این قضیه نتونه امتیاز مثبت اقتصادی بگیره و در نتیجه تن در بده به فشارها و قیمت نفت رو نذاره بیش از این بالا بره، با توجه به ظرفیت تولید بالایی که خواهد داشت.
متشکرم. جلیل روشندر، استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا، که نگاهی داشت به صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا و مواضع کشورهای غربی درباره پرونده قتل جمال خاشقچی. اما 3 هفته پس از قتل جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول، حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم به اون واکنش نشون داد. اما چرا رئیس دولت ایران به این قتل واکنشی دیرهنگام داشت؟ در گزارش همکارم فرهنگ قویمی بشنوید.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 3 هفته پس از قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول، این قتل را جنایت توصیف کرد و از دولت ترکیه خواست تا تحقیقات در این مورد را دقیق و بی‌طرفانه ادامه دهد. پیش از او 2 روز پیش در 3 مهر ماه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران نخستین مقامی بود که در این زمینه اظهار نظر کرد و به گفته او این قتل ماهیت تروریست پرور عربستان را نشان داد. اما چرا مقام‌های جمهوری اسلامی پس از نزدیک به 3 هفته نسبت به قتل این روزنامه نگار سعودی واکنش نشان دادند؟ تورج عطابکی، استاد دانشگاه و محقق تاریخ اجتماعی ایران، خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند، به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
به داوری من به 3 دلیل مرتبط با هم، نخست اینکه جمهوری اسلامی همچنان بر این باوره که دخالت در امور داخلی کشورها و نقض حقوق بشر در درون یک کشوری در حوزه صلاحیت کشورهای دیگر نیست که به اون دخالت کنن. بر چنین بستری باید اشاره کنم که جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته مترصد این بود ببینه که موضع رسمی دولت ترکیه در قبال این بحران چه خواهد شد و همینطور مرتبط با اون موضع رسمی ایالات متحده امریکا که شاید بتونه از قبل این بحران رابطه خراب شده خودش رو با عربستان سعودی به نوعی ترمیم ببخشه. اما موضعی که بحرین و عربستان سعودی دیروز اتخاذ کردن و سپاه پاسداران و پاره از رهبران این سپاه رو در لیست سیاه آوردند، آب پاکی رو روی دست جمهوری اسلامی ریخت. آقای روحانی رو به این موضع کشون که در حقیقت در قبال این فاجعه موضع سختری رو اتخاذ بکنه.
جمال خاشقچی روز 10 مهر ماه برای گرفتن گواهی تجرد و ازدواج با نامزد ترک خود به کنسولگری عربستان در استانبول رفت و پس از آن ناپدید شد. ترکیه میگوید او در جریان یک طرح برنامه ریزی شده توسط گروهی 15 نفره که از عربستان اعزام شده بودند کشته شده است. مقام‌های سعودی طی 2 هفته اول روایت‌های متناقضی درباره سرنوشت جمال خاشقچی بیان کردند، اما سرانجام جمعه گذشته از طریق تلویزیون دولتی در ریاض اعلام شد که او در جریان یک دعوا و درگیری در کنسولگری کشته شده است. اما ماجرای قتل جمال خاشقچی و واکنش‌های جهانی به آن به سود ایران است یا به ضرر آن؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، این ماجرا را در کوتاه مدت به سود ایران می‌داند.
میاد که در کوتاه مدت به سود ایران هستش، به خصوص که خب در جبهه ثلث آمریکا، اسرائیل، عربستان که در رابطه با برجام و مسائل هسته‌ای و منطقه‌ای عمل میکنند، عملا خب یک ضلع مثلث دچار بحران شده با توجه به این قتل خاشقچی. و از اون بر در مورد یمن هم ما میبینیم که با توجه به درگیری که هر دو کشور در یمن دارند، اونجا هم به نوعی حالا که مسئله خاشقچی مطرح شده، در غرب این صحبت مطرحه که آیا ادامه حمایت از عربستان در یمن هم درسته، درست نیست؟ صدور تسلیحات به عربستان تا چه حد درسته؟ اینها همه به طور مستقیم و غیر مستقیم به هر صورت به سود جمهوری اسلامی هست. اینی که خب این مناقشه کلن به نفع ترکیه هم تموم بشه و موضع منطقه ترکیه هم تقویت بکنه با توجه به نزدیکی بیشتری که ترکیه با ایران داره، از اون جهتش هم به ضرر تهران نیست.
از سوی دیگر تورج عطابکی نیز قتل جمال خاشقچی را به دلایلی که برمی شمارد به سود حکومت تهران می داند.
تا حال آنچه که اتفاق افتاده واقعا به نفع ایران بوده، یعنی دولت ایران همیشه دست زده این بوده که چهره بسیار نامطلوب و سیاهی از عربستان سعودی در روابط بین الملل ترسیم کنه و در خواب هم نمیدید که وضعیت به گونه ای رقم بخوره با قتل فجیع این شهروند عربستان سعودی، یک کارنامه سیاهی از عربستان سعودی و زمامداران اون و به ویژه محمد ابن سلمان که در تندروی در حقیقت شهره هستش در افکار عمومی جهان پیش بیاد. بنابراین جمهوری اسلامی انتظار چنین وضعیتی رو نداشت و تمام شواهدی که در دست اینه که جمهوری اسلامی به استقبال چنین کارزاری علیه محمد بن سلمان و در کل نظام سیاستمداری عربستان سعودی رفته.
روابط تهران و ریاض در چند سال اخیر به دلایل گوناگون از جمله حمله بسیجیان به ساختمان سفارت سعودی در تهران و کنسولگریش در مشهد و همچنین دخالت‌های جمهوری اسلامی در عربستان و مسئله جنگ نیابتی در یمن رو به تنش بیشتری گذاشته است. برخی گزارش‌ها اخیراً از کاهش نسبی تنش بین تهران و ریاض گفتند، اما مسئله قتل جمال خاشقجی تأثیری بر روابط ایران و سعودی خواهد گذاشت؟ حبیب حسینی فرد:
بستگی داره که دامنه و ابعاد این ماجرا به کجاها بره. آیا نهایتاً در ساختار سیاسی عربستان تغییر و تحول خیلی اساسی صورت بگیره؟ آیا نهایتاً به حسب آقای بن سلمان، محمد بن سلمان از قدرت بیانجامه؟ اون موقع چه کسایی بیان در احتمالاً محور قدرت قرار بگیرن و کدوم سیاست رو بخوان دنبال بکنن؟ ولی ما با مجموعه مسائلی که در عربستان میشناسیم، حتی قبل از آقای بن سلمان و قبل از اینکه خود ملک سلمان به قدرت برسه، حتی در دوره ملک عبدالله هم ما میدونیم از سال 2003 اصولا رابطه عربستان با ایران به دلایل مختلفی خراب بوده. به نظر نمیاد که حتی این تیم که یه مقدار تندروتر هم بوده داره کنار، لزوما تغییر خیلی اساسی در مناسبات تهران و عربستان به وجود بیاد.
تورج عطابکی در مورد تأثیر قتل جمال خاشقجی بر روابط تهران و ریاض چنین میگوید:
این امیدی بود که دولت جمهوری اسلامی داشت که شاید بتونه با جدایی بین ترکیه و عربستان سعودی و تا یه حدی بین عربستان سعودی و متحدان خودش نزدیکی بیشتری داشته باشه. اما موضعی که عربستان سعودی اتخاذ کرد علیه حکومت ایران و اون لیست سیاهی رو که منتشر کرد، در حقیقت امیدهای دولت جمهوری اسلامی رو به باد داد به نقد.
در همین حال و در پی قتل جمال خاشقجی، آلمان صدور تسلیحات به عربستان را متوقف کرده و بسیاری از مدیران ارشد و مقام‌های بین‌المللی از حضور در کنفرانس سرمایه‌گذاری در ریاض خودداری کردند.
گزارش فرهنگ قویمی رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
باید ببینید کی مرتکب قتل جناب خاشقجی روزنامه‌نگار عربستانی شده. از کی انتقاد کرد آقای خاشقجی؟ غیر از همان کسی که انتقاد از او شده، دیگه کی میاد نقشه قتل اونو بکشه؟ این یک سؤال بسیار واضح و روشن است که فقط شخصی که از اون یا خانواده‌ای که از اون انتقاد کرده، همان خانواده نقش قتل جناب خاشقجی روزنامه نگار عربستانی رو کشیدن.
آقای روحانی رئیس جمهور ما خیلی رئیس جمهور جالبیه. از یه طرف پامیشه میره در سازمان ملل به تاریخ 2500 ساله ایران و کوروش و اینا افتخار میکنه و مینازه، ولی از اون طرف مردم رو نمیگذاره روز هفته آبان برن سر خاطر کوروش. یا یعنی که ایشون از یه طرف به هر حال هنوز معلوم نشده چی رفته این آقای حکی ایشونو کشتن، جسدش هم انداختن توی ماشین با سنگ آثار جنگ داشته آتیش دادن. بعد میگن آقای روحانی قتل خاشقجی فجیع بود. شما خود یک کاری میکنی بعد در مورد قتل خاشقجی میگی فجیع بود، دولت برادر ترکیه تحقیقات ادامه دهد. آقا برو خجالت بکش، هم خودت هم رفقات و آقای رهبرت. واقعا جای والا خیلی پر روید.
گفته میشه که قتل خاشقجی ماهیت تروریست پرور عربستان را نشان داد. بسیار خوب، اگر قرار یک نفر رو مسله کنن بکشن، ماهیت تروریست پروری اون کشور مشخص بشه. تکلیف قتلای زنجیری که بیش از 80 نفر انسان بیگناه رو با کارد و چاقو تیکه پاره میکنن، خب تکلیف این آدم ها چیه؟ به اینا چی باید گفت؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
بنیاد تعاون سپاه پاسداران روز چهارشنبه با صدور اطلاعیه اعلام کرد که سهام خود در شرکت مخابرات و همراه اول را واگذار کرده. سپاه پاسداران در سال 88 بیش از نصف سهام شرکت مخابرات را بدون داشتن رقیب خریداری کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جمشید زند.
روابط عمومی بنیاد تعاون سپاه در اطلاعیه خود از واگذاری سهام و خروج این مجموعه از شرکت توسعه اعتماد مبین مربوط به سهامداری شرکت‌های مخابرات ایران و همراه اول خبر داده است. این خبر پس از دستور رهبر جمهوری اسلامی به ستاد کل نیروهای مسلح ایران برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی غیر مرتبط در سپاه پاسداران، ارتش و وزارت دفاع اعلام می‌شود. در بیانیه سپاه بدون اشاره به جزئیات تنها آمده است که بنیاد سپاه این تصمیم را در راستای تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح کشور گرفته است. پس از دستور سال 85 آقای خامنه ای مبنی بر ضرورت تسریع روند خصوصی سازی در ایران، 5 مهر ماه 88 در جریان بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران که تنها نیم ساعت طول کشید، 50% به علاوه یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم اعتماد مبین واگذار شد. بنیاد تعاون سپاه و یکی از شرکت‌های ستاد اجرایی فرمان امام از زیر مجموعه‌های اعتماد مبین هستند. لحظاتی پیش از آغاز معامله سهام مخابرات ایران، شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد که از متقاضیان اصلی خرید این سهام بود، به طور ناگهانی انصراف داد و برخی وبسایت‌ها اعلام کردند که علت این انصراف اعمال فشار بر آن بوده است. در آن زمان مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی ضمن تایید اقدامات نیروهای امنیتی برای حذف شرکت رقیب کنسرسیوم اعتماد مبین تاکید کرده بود مزایده‌ای که در این زمینه برگزار شد حالت سوری و کاملا غیر رقابتی داشته است. نیروهای مسلح ایران، دستگاه‌های امنیتی و دیگر نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی با وجود مخالفت‌های بسیار در سال‌های گذشته مؤسسات مالی و اقتصادی را در بخش‌های مختلف ایجاد کرده‌اند. در دستور آیت الله خامنه‌ای به نیروهای مسلح برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی غیر مرتبط آمده بود که فعالیت‌های نیروهای مسلح در حوزه سازندگی از جمله فعالیت‌های قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران بر اساس نیاز دولت ادامه پیدا خواهد کرد. فعالیت‌های قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران در حالی ادامه می‌یابد که این گونه فعالیت این نهاد در سال‌های گذشته انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است. بسیاری از پروژه‌های عمرانی و زیربنای ایران در حوزه‌های مختلف از انرژی، مخابرات، راه و ترابری و سدسازی در سالهای گذشته با موافقت دولت و با ترک تشریفات مناقصه به این قرارگاه واگذار شده است. با آنکه شماری از مقامهای دولت اعلام کردند که قرارگاه خاتم الانبیا برخی از پروژه‌های پیشین خود را پس از پایان مهلت تعیین شده تحویل نداده، این نهاد وابسته به سپاه از دولت به دلیل واگذار نکردن قراردادهایی در حوزه نفتی و ساخت کشتی به این قرارگاه انتقاد کرده است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید درباره این موضوع که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سهام دو شرکت مخابرات و همراه اول دست کشید. ساعتی قبل در همین باره دیدگاه مراد ویسی همکار ما در رادیو فردا که تحولات پیرامون رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو دنبال میکنه رو پرسیدم که میشنوید. مراد ویسی:
سال 85 که بحث خصوصی سازی مطرح شد و اینی که خیلی از شرکت بزرگ به اقتصاد ایران دولتیه، آقای خامنه ای ذیل اصل 44 قانون اساسی اجازه داد که این خصوصی سازی ها انجام بشه، ولی اتفاقی که افتاد اینه که شرکت بزرگ دولتی به جایی که به بخش خصوصی داده بشن به نهادهای حکومتی داده شدن، از جمله سپاه و نهادهای زیرمجموعه سپاه که سال 88 مثلا مخابرات می‌خواست واگذار بشه به یکی از زیرمجموعه‌های بنیاد تعاون سپاه داده شد. بعد از این خیلی انتقاد شد دوباره که آقا این خصوصی سازی نیست. سال گذشته آقای خامنه ای دستور داد که ستاد کل نیروهای مسلح ارتش و سپاه از فعالیت اقتصادی غیر مرتبطشون خارج بشن. اونجا باز یک اتفاقی که افتاد اونی نبود که باید انجام شد. وزیر دفاع گفت فقط دستور در مورد جاهایی که غیر مرتبطه و ما فکر میکنیم در حوزه سهام و بازار و بورس و این هاست، که الان یکی از اولین کارهایی که دارن میکنن اینه که سپاه و بنیاد تعاون سپاه از حوزه سهامداری و بورسداری مرتبط با مخابرات گفتن میخوایم خارجیم. یعنی در واقع نه در سال 85 خصوصی سازی بود، نه این دستور سال گذشته آقای خامنه‌ای که گفت نیروهای مسلح از حوزه های غیر مرتبط خارج بشن به اون معنا اجرا شده.
آقای ویسر، روایت عمومی بنیاد تعاون سپاه در اطلاعی که صادر کرده از واگذاری سهام و خروج این مجموعه از شرکت توسعه اعتماد مبین که مربوط به سهامداری شرکت‌های مخابرات ایران و همچنین همراه اول خبر داده، شما اهمیت این موضوع رو در چی می‌بینید؟ چقدر اصلا خروج این بنیاد از این دوتا پروژه می‌تونه مهم باشه؟
ببینید، چون در مورد مخابرات خیلی سر و صدا شد در افکار عمومی، ممکنه حالا اینو بخوان با ما این کار نمادین انجام بدن و بعد بگن نیروهای مسلح از فعالیت اقتصادی خارج شدن، مخصوصا سپاه. ولی واقعیت اینه که ملاک و معیار فعالیت اقتصادی یا عدم فعالیت اقتصادی سپاه قرارگاه خاتم الانبیا است که حوزه اصلی فعالیت سپاه مثل سدسازی نفت، پالایشگاه، گاز، اتوبان‌ها، تونل‌ها، متروها، اسکله‌ها و به طور دقیق در دستور سال گذشته آقای خامنه‌ای قرارگاه خاتم الانبیا استثناء شده. یعنی سپاه کماکان اون فعالیت‌های اقتصادی اصلی خودش رو انجام میده و اون انتقادی که به فعالیت‌های اقتصادی سپاه است بیشتر در این حوزه است. من یک مثالی بزنم، مثلا خود مسئولین قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کردن فقط در حوزه نفت و گاز 150 هزار میلیارد تومان قرارداد دارن. برای که مردم متوجه بشن یعنی چی، یعنی 15 سال بودجه کل آموزش پرورش 150 هزار میلیارد تومان. خب معلوم میشه که واقعا نه رهبری اراده‌ای داره که به فعالیت اقتصادی سپاه خاتمه بده، نه خود سپاه هم اراده‌ای داره که این کارو بکنه.
در روزهای اخیر هم برخی از چهره‌های اصولگرا در مجلس طرح سپردن گذرگاه اینترنت به نیروهای مسلح رو در کمیسیون فرهنگی مجلس دارن پیگیری میکنن، البته هنوز به نتیجه نرسیده. اما این موضوع با دستور رهبر جمهوری اسلامی که خواهان واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نهادهای نظامی است، آیا در تناقض قرار نمیگیره؟
ببین، من 5 تا نکته راجع به این سوال بگم. اولا این یه طرحی تو کمیسیون فرهنگی توی یک کارگروه داره بررسی میشه، فعلا اونجاست. ولی این 5 تا نکته اینه که اول اینه که چون این طرحی نشون دهنده تمایل در سطح حاکمیت به نظامی کردن هر فرایند مهمی که تو کشوره. یعنی میگن مرزبانی دیجیتالی، موقعی میخوان راجع به اینترنت صحبت کنن اینو صحبت کنن. نکته دوم اینه که این نشون میده تمایل به کاهش جدی اختیارات دولت از طرف بعضیا تو حاکمیت با این فرض که راهبردهای دولت همسو با رهبری و سپاه و در واقع نظام نیست. نکته سوم اینه که در حاکمیت احساس میشه یک جنگ نرمی علیه جمهوری اسلامی وجود داره و برای مقابله با این جنگ نرم نیروهای مسلح مثل سپاه معتمدتر از دولت روحانی هستن. نکته چهارم اینه که نماینده های تندرو در مجلس مثل همین آقای پژمانفر که این طرح زده مال سپه پایداری و اون جریان، اونها هستن که در مجلس بحث این رو به لحاظ قانونی پیش میبرن. و نکته آخر اینه که به نظر میاد کلن در حالی که حاکمیت به دولت میگه در برابر تهدیدات خارجی به قول اونها بیایید به راهبردهای سپاه و رهبری نزدیک بشید شما به عنوان دولت، ولی همزمان به اون به دولت در خیلی از حوزه‌های راهبردی اعتماد ندارن.
گفتگو با مراد ویسی رو میشنیدید درباره این موضوع که سپاه پاسداران از سهام دو شرکت مخابرات و همراه اول دست کشید. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید، اما فعلا نگاهی کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با محکوم کردن ارسال بسته‌های حاوی بمب به منازل و دفاتر برخی مقام‌های پیشین این کشور و شبکه CNN گفت با عاملان این اقدام برخورد خواهد شد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان روز چهارشنبه با توصیف کشته شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد، به عنوان جنایتی فجیع که به گفته او قابل توجیه نیست گفت عدالت درباره عاملان این حادثه اجرا خواهد شد. به گفته چند دیپلمات اروپایی، مکانیزم مالی اتحادیه اروپا برای ارتباط با ایران روز 13 آبان همزمان با آغاز تحریم‌های آمریکا افتتاح می‌شود، اما اجرایی شدن آن تا چند ماه دیگر میسر خواهد شد. در ادامه مجله نیمه شب بشنوید که در راستای تنگتر شدن حلقه تحریم‌ها علیه ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا دست به اعمال تحریم‌های علیه نیروی قدس سپاه پاسداران زد و دو کشور عربستان و بحرین هم این نهاد نظامی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز سه‌شنبه اول آبان با وضع تحریم‌های علیه طالبان افغانستان، این گروه شبه نظامی و 8 فرد حامی آن را هدف قرار داد که عنوان شده است 2 نفر از آنها ایرانی و مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران هستند. این وزارتخانه روز سه‌شنبه اول آبان طی بیانیه‌ای که در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده است، از محمد ابراهیم اوحدی و اسماعیل رضوی نام برده و آنها را متهم ساخته است که از طرف نیروی قدس سپاه پاسداران با فراهم آوردن امکانات مالی و تکنولوژیک از طالبان افغانستان حمایت کردند. پیش از این مقام‌های دولت افغانستان هم به دفعات مسئله حمایت ایران از طالبان را مطرح کرده بودند. دولت وزیری، سخنگوی سابق وزارت دفاع ملی افغانستان، پیش از این در گفتگو با تلویزیون این کشور گفته بود:
استخبارات منطقه پشت سر مخالفین است. اونا تا وارد دستبردار نشده، اونا کوشش میکنن که مخالفین را حمایت کنن، مخالفین را تشخیص کنن، اکمال کنن و با جنگ روان کنن.
کیها؟
مثلا ایران، استخبارات ایران. مگر اینطور مشخص ما گفته نمیتونیم که چیز باشه، مگر استخبارات منطقه پاکستان در راست و ایران در پالویش.
بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید که محمد ابراهیم اوحدی، افسر نیروی قدس سپاه پاسداران، سال 2017 با عبدالله صمد فاروقی، چهره شاخص طالبان و معاون حاکم در سایه ولایت هرات، به توافق رسید که در ازای پشتیبانی مالی و نظامی از طالبان، این گروه به حملاتی علیه حکومت افغانستان در هرات دست بزند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این توافق در شهر بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی ایران حاصل آمده و نیروهای شبه نظامی طالبان در نزدیکی بیرجند نیز آموزش دیدند. از آن زمان تا کنون نیز طرفین به تعهدات خود پایبند بودند. این وزارتخانه اسماعیل رضوی، مسئول یک مرکز آموزشی نیروی قدس سپاه پاسداران در بیرجند، را نیز به فراهم آوردن امکانات آموزشی، اطلاعاتی و تسلیحاتی برای نیروهای طالبان در ولایات فراه، هلمند، غور و بادغیس متهم کرده است. بر اساس این بیانیه، اسماعیل رضوی سال 2017 به ولایت فراه رفت تا طالبان را به انجام حمله به مناطق مرزی افغانستان ترغیب کند. وی همچنین به فرمانده طالبان دستور داد که در کار ساخت و ساز یک سد در غرب افغانستان با انجام عملیات انتحاری اخلال ایجاد کنند. وزارت خزانه‌داری همچنین 2 شهروند پاکستانی و 4 تبعه افغان را نیز تحریم کرده است. بیانیه این وزارتخانه در حالی منتشر شده که استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در ریاض به سر می‌برد. وزارت خزانه‌داری آمریکا سپس عنوان می‌کند که این وزارتخانه با همکاری 6 کشور عربستان سعودی، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی، این تحریم‌ها را علیه چهره‌های کلیدی طالبان و حامیان ایرانی آنها وضع کرده است. ساعتی پیش از این بیانیه، عربستان و بحرین هم روز سه‌شنبه اول آبان سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، را در فهرست سازمان‌ها و افراد تروریستی خود قرار دادند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی اعلام کرد که سپاه پاسداران، قاسم سلیمانی، عبدالرضا شهلایی و حامد عبداللهی در فهرست نهادها و افراد تروریستی عربستان سعودی و بحرین قرار گرفتند. نام عبدالرضا شهلایی و حامد عبداللهی در سال 1390 در پرونده ترور عادل جبیر، سفیر وقت عربستان در آمریکا، نیز مطرح شده بود. آمریکا و اتحادیه اروپا در ارتباط با این پرونده قاسم سلیمانی، عبدالرضا شهلایی و حامد عبداللهی را مورد تحریم قرار دادند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، درباره تحریم‌های جدید آمریکا علیه نیروی قدس سپاه و چند تن از افسران این نیرو به رادیو فردا می‌گوید:
دو اتفاق هست که برای اولین بار افتاده. اول اینکه آمریکا سپاه قدس رو به اتهام حمایت از طالبان و همکاری با طالبان افغانستان رسما مورد تحریم قرار داده و مجازات کرده. درسته که دو فرمانده سپاه قدس یعنی محمد ابراهیم اوحدی و اسماعیل رضوی بیشتر تحت فشار قرار گرفتند، اما اتهاماتی که مطرح شده از جمله آموزش نیروهای طالبان در بیرجند و مجازاتی که در نظر گرفته شده فراتر از یک برخورد شخصی است. اتفاق دوم این هست که برای اولین بار دو کشور یعنی عربستان و بحرین کلیت سپاه رو به عنوان گروه تروریستی شناختن. بیش از 10 ساله که سپاه تحت تحریم‌های آمریکا هست. سال 2007 به خاطر مسائل هسته‌ای و موشکی تحریم شد، سال 2009 به دلیل نقض حقوق بشر و سال 2017 به دلیل حمایت از تروریست. با اینا حتی آقای ترامپ هم از اینی که سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسه به دلیل مسائل امنیتی اجتناب کرد. این اقدام عربستان و بحرین که کلیت سپاه رو به عنوان یک گروه تروریستی میشناسند میتونه زمینه ساز چنین اقدامی باشه. یک تحول بسیار بزرگ و استراتژیک در منطقه است که بالقوه میتونه تنش‌های میان ایران و ائتلاف واشنگتن ریاض تل آویو رو افزایش بده.
در واکنش به اقدام روز سه‌شنبه عربستان و بحرین در تحریم نیروی قدس سپاه پاسداران، اسماعیل کوثری جانشین قرارگاه سارالله سپاه به خبرگزاری مهر گفته است آل سعود به دنبال فرافکنی و منحرف کردن افکار عمومی جهان و منطقه از موضوع قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی الاصل در کنسولگری این کشور در ترکیه است. عربستان و بحرین جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای عرب منطقه متهم می کنند. ایران همواره این اتهام و همینطور موضوع حمایت از طالبان را رد کرده است.
روز چهارشنبه نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح استفساریه در مورد ادامه فعالیت شهردار تهران مخالفت کردند. پیش از این برخی از اعضای شورای شهر و مقامات شهرداری اعلام کرده بودند که قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که چند هفته پیش در مجلس تصویب شد شامل شهردار تهران نمیشه. بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه دیدگاه فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار سیاسی رو پرسیده که میشنوید.
این قانون از مرداد ماه که تصویب شده در مورد دست کم شهردار تهران محل مناقشه زیادی بوده، موافقان و مخالفانی داشته. موافقان این داستان میگن که این قانون یک عمومیتی داره و وقتی که تصویب شده باید در مورد همه اجرا بشه، اما از اون طرف مخالفان شامل شدن شهردار تهران در این قانون میگن که شهردار تهران از یک طرف هم عرض وزراست به دلیل اختیاراتی که شهرداری تهران داره و از طرف دیگه اینکه شهردار تهران دولتی محسوب نمیشه، بلکه یک شخصیت غیر انتصابی هستش، در حالی که مشمول این قانون که فقط دولتی ها رو در بر میگیره نیستش، در حالی که از اون طرف نهادهایی مثلا دیوان محاسبات عالی کشور که وزارت کشور استفساریه در مورد شهردار تهران مشخصا برای اونها فرستاده بود جواب دادن که شهرداری تهران یک نهاد غیر دولتی عمومی هستش و به همین دلیل مشمول این قانون هم میشه و هیچ استثنایی براش وجود نداره. اما کماکان گروهی از نمایندگان مجلس، گروهی از اعضای شورای شهر معتقدند که شهردار تهران صلاح در این هست که بماند بر مسندش و میگن که این تفسیری هستش که از قانون میکنن و همچنان اصرار دارن بر این که مثل افرادی مثل علی مطهری که میگن این قانون شامل هیچ کدوم از شهر داران نمیشه. در نهایت این استفساریه آخرین تلاشی بود که نمایندگان کرده بودن. جالب این هستش که 138 امضا داشت در حالی که 94 تا رأی آورد و این در نوع خودش قابل توجه هستش. حالا راه دیگری که باقی میمونه این هستش که بخوان به قانون مدیریت خدمات کشوری اونها بیان استناد بکنن که دولت رو مجاز میکنه بخوان بعضی امتیازها بدن به بعضی از مدیران مثل شهرداری که بعد ببینیم آیا تا اینجا پیش خواهن رفت.
گویا گرایشی که محمدعلی افشانی داره از حزب اعتماد ملی ایشون عنوان شده. اصلا علت این مناقشه ها بر سر ماندن یا رفتن شهردار تهران بر سر چیه؟
خب همونطور که گفتم شهرداری تهران ارگان مهمی هستش. اختیاراتش و در واقع امکاناتی که داره در حد امکانات یک دولت هستش. پولهای زیادی در اون جا به جا میشه و تمام گروه های سیاسی و نهادها به اون چشم دارن، میخوان که از اون استفاده بکنن. از اون طرف نهادهای نظامی امنیتی، نهادهای نزدیک به رأس هرم قدرت هم نفوذ زیادی سعی میکنن در این شهرداری داشته باشند که بتونن از اون استفاده بکنن. فشارهای زیادی روی شهردارها میارن. انتخاب شهردار هم باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی برسه. از این حیث ببینید که شهرداری یک مکانی هستش که حساسیت‌های زیادی در موردش وجود داره. همین اردیبهشت ماه دیدیم که محمد علی نجفی شهردار قبلی تهران نتونست کارهاش رو ادامه بده، در واقع مسئولیتش رو ادامه بده و مجبور شد در نهایت به دلیل فشارها استعفا بده، در حالی که اون فقط کمی از لبه قالی رو بالا برده بود و هنوز هیچ موضوعی رو نیامده بود که شفاف سازی بکنه. از این جهت در حال همه گروه‌های سیاسی به اون نظر دارن. الان شهرداری تهران و شورای شهر در دست اصلاح طلبان هستش و تلاش میکنن گروه‌های مختلف که به هر حال ورود پیدا کنن به مدیریت این شهر که امکانات زیادی داره.
محمد علی نجفی هم که اشاره کردیم گرایشش از حزب کارگزاران سازندگی عنوان شده، اما این جابجایی ها گفته میشه که طبیعی هم هست در کیفیت مدیریت و ارائه شهر تأثیر گذاره، تا چه اندازه؟
خب ببینین، یک بخشش این هستش که به هر حال هر شهرداری که میاد و میره با توجه به مدیریت بسته‌ای که ایران داره، حلقه مدیریت بسته‌ای که وجود داره، هر شهردار جدید تیم مدیران خودش رو میاره، برنامه‌های خودش رو میاره و تغییر و جابجایی بزرگی ایجاد میشه و تمام طرح‌ها و برنامه‌های شهرداری‌ها دوباره متوقف یا تغییر می‌کنه و از این جهت هم میتونه خب آسیب‌زا باشه.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی امروز.
کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال را جمعاً 37,000 دلار جریمه کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، این جریمه ها مربوط می شود به بازی های این دو تیم در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا، پرتاب ترقه، عدم رعایت مقررات دوپینگ و همچنین دست ندادن با بازیکنان حریف در یکی از بازی ها. سهم پرسپولیس از این مبلغ 12,500 دلار است و 24,500 دلار سهم استقلال. پرداخت این جریمه برای پرسپولیس سنگین نیست، زیرا این تیم به خاطر فینالیست شدن در جام آسیایی پاداشی به مبلغ 2,000,000 دلار دریافت خواهد کرد. حریف پرسپولیس در بازی فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا شناخته شد و تیم کاشیما آنتلرز ژاپن به فینال رسید. این تیم در بازی برگشت در مقابل سامسونگ کره جنوبی 3-3 مساوی کرد. تیم ژاپنی بازی رفت را 3-2 برده بود و در مجموع 6-5 پیروز شده به فینال رسید. بازی فینال در مرحله رفت در ژاپن خواهد بود و بازی برگشت در تهران 19 آبان ماه. کنفدراسیون فوتبال آسیا به ایران اخطار جدی داده است اگر 38 شرط AFC را که مربوط می شود به ورزشگاه آزادی انجام ندهند، بازی فینال پرسپولیس کاشیما آنتلرز به جای تهران در کشور سالس برگزار می شود. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران:
باید 38 اتفاق بیفته تا ما فینال رو اینجا برگزار کنیم، مگر نباید بریم توی باش توی کشور سالس برگزار کنیم؟ این برامون خیلی بده که بریم توی کشور سالس، ولی امضایی که فدراسیون فوتبال کرده تعهد داده که این کارا رو بکنه، اگر نکرد باید بره به کشور سالس.
یکی از شرایط ورود تماشاگران به ورزشگاه مطابق ظرفیت به ثبت رسیده آن در AFC است. این ظرفیت 78,116 نفر است، ولی روز سه‌شنبه نزدیک به 100,000 نفر داخل استادیوم آزادی شده بودند. و مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان تا چند ساعت دیگر در بوداپست پایتخت مجارستان آغاز می شود. ایران که با 10 کشتیگیر در 10 وزن در این رقابت‌ها شرکت کرده است، روز پنجشنبه 4 نفر را روی تشک می‌فرستد. در 55 کیلوگرم مسلم نادری خادم با حریفی از گرجستان روبروست و در 63 کیلو محسن حاجی پور کشتیگیر پورتوریکو را پیش روی دارد. اولین کشتی وزن 72 کیلوگرم را محمد علی گرایی با کره جنوبی برگزار می کند و در 82 کیلو سعید عبدولی باید به مساف حریفی از لهستان برود. علی اشکانی سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران به این کشتیگیران امیدوار است.
تا تو این چهار وز بچه‌هایی هستن که هم تجربه دارن، بچه‌هایی هستن که انگیزشون واقعا بالاست. انشالا که کشتی‌های خوب بگیرن و یقین دارم که یه کشتی‌هایی که خواهند گرفت کشتی‌هایی خواهد بود که همه مردم ایران دنبالشون هست.
چهار وزن دوم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان روز جمعه برگزار می شود. در بوداپست در کشتی آزاد ایران در مجموع امتیازات ششم شد و در جدول مدال‌ها با 3 مدال برنز 13.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما بخونید. همکنون همکارانم در بخش خبرخان 2 خبر رو منتشر کردن: اعلام جرم دادستانی تهران علیه 1 خبرنگار و دستگیری ظالمی که زنان تهرانی رو با درفش میزد. در انتهای مجله نیمه شب به سراغ بابک غفوری آذر میریم در مجله صحنه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم. این شماره به بررسی اکران پاییزی سینماهای ایران اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با گذشت 1 ماه از فصل پاییز، سینمای ایران شاهد استقبال متوسط از محصولات در حال نمایشش در این مقطع از سال است. با وجود نمایش چند فیلم خبرساز، روند جذب تماشاگران در سینماها رونق ماهای ابتدایی سال و فصل تابستان را نشان نمی‌دهد که تا حدود زیادی می‌توان گفت متأثر از شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه است. در این شرایط انجمن سینماداران ایران هفته گذشته اعلام کرد علاوه بر روزهای سه‌شنبه، در روزهای شنبه نیز بلیت سینماها در شهر تهران نیم‌بها فروخته خواهد شد. تصمیمی که البته به نوشته تعدادی از خبرگزاری‌های ایران در تمام سینماها تاکنون اجرا نشده و صرفاً برخی پردیس‌های سینمایی آن را اجرا کردند. درباره تأثیرش هم نظرات مختلفی منتشر شده است. با این همه رقم فروش فیلم ها نشان دهنده تأثیر چندانی در جذب تماشاگران نیست. پرفروش‌ترین فیلم هفته گذشته کمدی لس آنجلس تهران است. فیلمی به کارگردانی تینا پاکروان با بازی پرویز پرستویی که در آن زندگی یک شخصیت در مقاطع مختلف در تهران و لس آنجلس روایت می شود. از زمان اکران این فیلم نظرات انتقادی علیه آن در برخی رسانه‌ها منتشر شده که در نوع خود کم سابق است. شدت این نظرات حتی پرویز پرستویی و برخی سینماگران دیگر را به واکنش برانگیخته و برخی نیز آن را نشانه ای از شدت گرفتن منازعات مربوط به گروه‌های پخش کننده فیلم‌ها در ایران و مناسبات پیچیده میان آنها می‌دانند. لس آنجلس تهران در میانه این حاشیه‌ها به مرز فروش 4 میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر پرویز پرستویی، مهناز افشار، گوهر خیراندیش و ماهایا پتروسیان نیز از دیگر بازیگران این فیلم هستند.
میدونی من کیم؟
تو هیچی نیست.
من میخوام معروفت کنم. ولی دافیه.
داف چیه؟
میتره کنیم.
به خاک رفتیم.
دیگر فیلم پرفروش مغزهای کوچک زنگ زده فیلم مورد توجه قرار گرفته هومن سیدی است. فیلمی که 4 هفته اکرانش رو پشت سر می‌گذارد و تاکنون از مرز فروش 7.5 میلیارد تومان گذشته است. با این میزان فروش، مغزهای کوچک زنگ زده حالا جزو 10 فیلم پرفروش امسال سینما ایران است. اتفاق مهم درباره این فیلم در هفته گذشته انتخاب آن برای حضور در بخش مسابقه 22 دوره جشنواره شب‌های سیاه در تالین استونی بود. جشنواره‌ای که در سال‌های اخیر توانسته نامش را در فهرست جشنواره‌های معتبر جهانی وارد کند. سال گذشته از ایران فیلم خفگی به کارگردانی فریدون جیرانی حضور داشت. این جشنواره امسال از 25 آبان تا 11 آذر در پایتخت کشور استونی برگزار می‌شود. مغزهای کوچک زنگ زده با بازی نوید محمدزاده و فرهاد اصلانی داستانی درباره مناسبات خشن میان خانواده‌های حاشیه‌نشین جامعه را روایت می‌کند.
این سرکار نمی‌بینید.
چی باید بدونیم که نمیدونی؟
چی داری باز خالی میکنی؟
غیرت نداری نه؟ مغز ما رو نکر دیگه.
یه جوری حرف نزن انگار من حالیم نی بیناموس چیا.
یا خبر مرگش میاد یا خبر مرگ تو خودم تو محل پخش میکنم.
آمار دارم چی شده؟
چی شده؟
بچه‌ها! علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودیم بی خیال ما شو.
من خون میبینم پس میافتم. من هارتاپور دارم.
به غیر از دو فیلم لس آنجلس تهران و مغزهای کوچک زنگ زده، وضعیت فروش سایر آثار روی پرده در هفته گذشته تغییر محسوسی نداشت. در این میان درام اجتماعی عرق سرد پس از حاشیه‌های پیش آمده بر سر تحریم نمایشش در سینماهای متعلق به حوزه هنری و نیز پخش نشدن تیزرهایش از تلویزیون رسمی ایران، سرانجام توانست مجموع فروشش را از 1 میلیارد تومان فراتر ببرد. این فیلم به دلیل مضمونش که داستان واقعی ممانعت از خروج یکی از بازیکنان تیم ملی فوتسال بانوان ایران است، در هفته‌های اخیر مورد انتقاد برخی رسانه‌های نزدیک به نهادهای حاکمیتی ایران قرار داشته است. موضوع تحریم نمایش آن در سینماهای متعلق به حوزه هنری با واکنش‌هایی از جمله از سوی کانون کارگردانان سینمای ایران مواجه شده است که می‌گویند حوزه هنری با ادامه عمل به این سیاست عملاً مجوزهای صادر شده از سوی وزارت ارشاد را نادیده می‌گیرد. عرق سرد ساخته سهیل بیرقی است و در آن باران کوسری و امیر جدیدی بازیگران اصلی هستند.
تو عکس گرفتی، 4 گل زدی، فکر کردی خبریه؟
چی بودی تو؟
علاقه‌مند.
الان تیم برای احتیاج داره، الان لازمه من پیش تیم باشم.
میگم بگو چش.
من به شما نگفتم این قضیه رو بی سر و صدا حلش کن. باز از خودت ویدیو گذاشتی تو اینستا.
اصلا فضا شده ضد مرد عجیب. کمپین من هم افروز هستم، نه به یاسر افروز رو تنها
نذار. بابا یه کاری بکنین شما، هر چیزی
از دیگر اتفاقات قابل توجه هفته گذشته اعلام نامزدهای جوایز سینمایی آسیا پاسیفیک بود. جوایزی که هر ساله توسط گروهی از سینماگران منطقه آسیا و اقیانوسیه به بهترین فیلم‌های سال داده می‌شود. امسال از سینمای ایران بهمن فرمان‌آرا به خاطر بازی در فیلم حکایت دریا به کارگردانی خودش نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد شده است. پیمان معادی هم برای نگارش فیلمنامه بمب یک داستان عاشقانه در رشته بهترین فیلمنامه نامزد شده است. سازنده موسیقی متن این فیلم هم که النی کاریندرو، آهنگساز مطرح یونانی است، در رشته بهترین موسیقی متن نامش دیده می شود. مراسم اهدای جوایز این دوره روز 8 آذر در شهر بریسبن استرالیا برگزار می شود.
سینمای جهان.
نسخه جدید فیلم ترسناک هالووین که بار دیگر جیمی لی کورتیس را به جنگ قاتل زنجیره‌ای نقاب‌پوش فرستاده با فروش فوق‌العاده 77.5 میلیون دلاری در 3 روز نخست نمایش، صدرنشین بی‌رقیب گیشه سینماها در نقاط مختلف دنیا بود. این فیلم 11مین فیلم مجموعه سینمایی موفق هالووین و دنباله مستقیم فیلم کلاسیک آن به کارگردانی جان کارپنتر است که سال 1978 ساخته شد. منتقدان و تماشاگران همزمان از فیلم جدید بسیار استقبال کردند و مجموع فروشش در کل دنیا به رقم 92 میلیون دلار رسیده است. این میزان فروش باعث شد تا این فیلم بعد از ونوم 2مین فروش افتتاحیه برتر یک فیلم اکران شده در ماه اکتبر در سینماهای آمریکا باشد. جیمی لی کورتیس در فیلم جدید هالووین به کارگردانی دیوید گوردون گرین بعد از 40 سال بار دیگر در نقش شخصیت معروف لوری استرود ظاهر شده که دوباره با نیک کسل به نقش مایکل مایرز مواجه می شود. قاتلی نقابدار که از قسمت نخست فیلم وقتی لوری در شب هالووین توانست در آخرین لحظه از دست او بگریزد ذهنش را درگیر کرده است.
لوری، after all these years, what do you think possessed Michael to go on this killing spree?
You don't believe he's a boogeyman?
No.
Well, you should. In this town, Michael Myers is a myth. A ghost story to scare kids. This boogeyman is real. Now he's back.
در میان فیلم‌هایی که از هفته‌های قبل روی پرده هستند، درام ستاره‌ای متولد می‌شود به کارگردانی برادلی کوپر با بازی خودش و لیدی گاگا در 3مین آخر هفته اکران حدود 20 میلیون دلار دیگر فروش کرد و 2مین فیلم پرفروش هفته شد. مجموع فروش این فیلم در آمریکا به رقم بسیار خوب 126 میلیون دلار رسیده است.
You write songs or anything?
I don't sing my own songs.
Why?
I just don't feel comfortable.
Why wouldn't you feel comfortable?
Almost every single person has told me they liked the way I sounded, but that they didn't like the way I look.
I think you're beautiful.
پس از علمی تخیلی ونوم که دو هفته صدر نشین گیشه بود و این هفته دو پله سقوط کرد و با 18 میلیون دلار رده سوم را به دست آورد، باید به درام فضایی نخستین انسان ساخته دیمین شزل کارگردان آمریکایی برنده اسکار اشاره کرد که جزو مدعیان اصلی اسکار امسال هم محسوب می شود. این فیلم با بازی رایان گاسلینگ به نقش نیل آرمسترانگ فضانورد معروف با 8.5 میلیون دلار فروش در این هفته در فهرست 5 فیلم پرفروش هفته قرار گرفت. نخستین انسان اولین بار در دنیا ماه گذشته در مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد. لالالند فیلم قبلی دیمین شزل نیز در سال 2016 جشنواره ونیز را افتتاح کرد و بعد از آن مسیر موفقیت‌هایش را در جوایز سینمایی سال پیمود. We need to fail down here so we don't fail up there. This isn't just another trip, Neil. You're not just going to work. We got a bad fire! They're gone. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه می‌رسیم. تا هفته آینده روز و شب خوبی را برای تان آرزومندم.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.